اگر مایل بینم که قصد جان داره، اگر مایل بینم که قصد جان داره، به جان مزایقه با دوستان نکار من است. یا حقیقت اون که نه در خورد اوست، جان عزیز، ولی در خور امکان و اقتدار من است. یا ستمگران دل سعدی به سوخ در طلب است، ستمگران دل سعدی به سوخ در طلب است، دلت نسوخت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است.
پیچیده تا افلاک آقای غزلهای.
امروز سه‌شنبه 15 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:41 خواهد بود. در این لحظات نورانی برای شما عزیزان آرزوی حاجت روایی داریم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
خدایا منو به تقدیری که برام در نظر گرفتی راضی و خوشنود کن. اون چه رو که برام میپسندی در نظرم پسندیده کن. خدایا دنیا پر از بزرگ راه ها و کوره راه هاست. من تنها یک عابرم و تو آگاه به همه مقصدها و رسیدنها. درست‌ترین ها رو تو نشونم بده که نرسیدن، که بیراه رفتن برای یک عابر تنها شکست تلخیه. خدایا شوق صدا کردن تو از من نگیر.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعا مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیانی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیانی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد دارد.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو با هم مروری کنیم. انشاءالله نام همه ما در لیست مؤمنین واقعی ثبت و ضبط بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بله، مؤمنین کسانی هستند که رستگارند. اینها حتما به رستگاری میرسند. خب مؤمنین کیانند؟ کسانی هستند که چند ویژگی رو در خودشون بتونن پیاده بکنن. اول نماز. نماز خیلی مهمه، نه اینکه فقط نماز میخونن، نماز خون تو عالم زیاده. اون کسانی هستند که در نمازشون با همه وجود در برابر عظمت الهی احساس خضوع و ناتوانی میکنند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمازشون نماز خاصیه، نماز ویژه‌ایه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی اینها مؤمنین اینه که اینها از لغو، از حرف و بحث و کار بیهوده احتراز میکنن، دوری میکنن، حرفای بیهوده رو نمیزنن، نمیشینن ساعتها تعریفایی داشته باشن که به هیچ دردی نمیخوره. سومین ویژگی اینها اینه که اضافه مال خودشون رو کمک میکنن به فقرا، به نیازمندان، به کسانی که احتیاج دارن. زکات مال خودشون، خمس مال خودشون رو پرداخت میکنن. چهارمین ویژگی مؤمنین عفت در زندگیشون. انسانهای عفیفی هن، انسانهای پاک دامنی هستن و مراقبن که آلودگی و فحشایی انجام ندن. ویژگی بعدی مؤمنین در آیه 8 اینه که اینها امانت و عهد رو بهش توجه دارن. اگر امانتی به اونها داده میشه، معلوم میشه آدمهای خوشنامی هستن که مردم اونها رو به اونها امانتهای خودشون رو میدن و بر پیمانهای خودشون استوار هستن، عهدشون رو مراعات میکنن، عهد شکن نیستن مؤمنین. این ویژگی ها رو داشتید؟ و در پایان دو مرتبه از نماز مؤمنین میگه. چقدر نماز مهمه. ابتدا از خشوع نمازشون گفت، در انتها در آیه 9 از نماز مؤمنین میگه که اینها مراقب نمازشونن، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازشون رو حفظ میکنن، مداومت دارن، توجه به نمازشون دارن. اولئک هم الوارثون، اینها ارث برنده هستن، ارث نصیب اینها میشه. ببینید ارث ما کجا میبریم؟ اونجایی میبریم که یک نسبتی داشته باشیم دیگه. من از پدرم، از مادرم ارث میبرم. مؤمنین وقتی کارهای شایسته میکنن، نسبت با خدا پیدا میکنن. حالا که نسبت با خدا پیدا میکنن، ارث بر از خدا میشن. ارثی که به اونها داده میشه چیه؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس الهی و اون بهشت الهی ارثیه که نصیب اینها میشه. هم فیها خالدون، تا ابد در اونجا خواهند. در آیات بعدی خداوند مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه که ما توجه داشته باشیم و غرور و تکبر ما رو نگیره. میگه ای انسان، ما تو رو از خاک آفریدیم، بعد تو رو نطفه‌ای قرار دادیم در رحم آرام مادر، بعد این نطفه مراحل مختلف خودش رو طی کرد که این مراحل در آیه 14 گفته میشه، تا میرسه به اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر، ما روح در تو دمیدیم، تو رو به عنوان یک انسان قرار دادیم. و برای اولین و آخرین بار در قرآن خداوند این تعبیر رو به کار میبره، فتبارک الله احسن الخالقین. یه جورایی خدا برای خودش بیان برکت رو میکنه. حالا بخوایم خودمونی بگیم، بارک الله به خودش میگه در خلقت انسان و خودش رو احسن الخالقین میدونه که انسان آفریده. و بعدم حکایت مرگ انسان رو میگه. هر انسانی به دنیا میاد، یه مرگ هم با او به دنیا اومده و روزی ما از این دنیا باید بریم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، حتما همه ما مرگ رو درک خواهیم کرد و بعد از اون روز قیامت رو شاهد خواهیم بود که ما وارد عرصه قیامت میشیم. بعد خداوند میفرماید که ما شما رو بر فراز شما 7 آسمان رو قرار دادیم. حالا اون عقیده اون زمان هم این بوده که آسمان ها رو 7 گانه می دونستن و طبق فرهنگ اون زمان هم خداوند این گونه بیان کرده که حالا شاید هم واقعا 7 طبقه هستش که ما امروزه براش حالا توجیه حداقل علمی نداریم، ولی اون موقع بر اساس فرهنگی که در سر تا سر عالم بود و اون نجوم بطلمیوسی، اون باور به 7 آسمان بود که یعنی همه آسمانی که بالای سر ما هست به زبان امروز. و ما کنا عن الخلق غافلین، این جمله رو دوستان بیایید ما حفظ کنیم، این قسمت از آیه 17 رو، ما کنا عن الخلق غافلین. خدا میگه به هیچ وجه، به هیچ وجه ما از مخلوقاتمون غافل نیستیم، لحظه به لحظه شما رو پیگیری میکنیم و زندگی شما رو شاهد هستیم. و بعد اشاره میکنه که و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان برای شما آب فرستادیم که شما در زمین به آرامش برسید، و انا علی ذهاب به لقادرون، اگر هم اراده کنیم روزی این آب هم جلوش گرفته میشه، قحطی میاد. پس ارتباطتون رو با خداوند حفظ کنیم تا همیشه برکات الهی بر ما نازل باشه. خب بشنویم آیات 1-18 از سوره مبارکه مؤمنون رو با صدای استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأ
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله.
نماز الصبح به إمامت آیت الله معرفت.
الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل لباس سابقت ولاء اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم اوالي من والوا واجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا شکرت به خاطر سحرهایی که بهترین وقت برای استجابت دعا، به خاطر دلی که حرف زدن با تو رو دوست داره و به خاطر قلب و زبونی که شاکره. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هم دعا کنیم و در آرامش کامل به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز بیگر بتراته، حتی تو گل و باسه.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، سلامی به پاکی جانهای زلال و روحهای بلند حقیقت دوست شما. دوستان حالتون چطوره؟ انشاءالله با خلقی خوش از خواب بیدار شدید و آمادید تا بهترین استفاده ها رو از روزی که در اون قرار دارید بکنید. خب ما هم همراه شما هستیم با قسمت 11 از داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام که درود خداوند بر او و خاندان گرامی او باد. از حوادثی که پیش از تولد و زمان میلاد مبارک اون حضرت رخ داده با خبر شدید، از جمله پیدا شدن ستاره احمد در آسمان یثرب، فرو ریختن 13 یا 14 کنگره کاخ کسرا در ایران و خاموش شدن آتشکده پارس بعد از 1000 سال روشنایی، و همچنین درباره چگونگی ولادت و نامگذاری اون حضرت مطالبی شنیدید. بعد شنیدید که زنان قبیله بنی سعد به مکه آمدن تا طبق یک سنت دیرینه نوزادان خانواده های بزرگ قریش رو برای سرپرستی و شیر دادن با خودشون به صحرا ببرن، اما هیچ کدام حاضر به قبول محمد نوزاد نشدن، چون می دیدن او یتیمه و ممکنه از او چندان چیزی عایدشون نشه. و حالا دنباله ماجرا.
خانه‌ای که از عبدالله به آمنه رسیده بود چندان بزرگ نبود، نزدیک 24 گز درازا و 12 گز پهنا داشت. حیاط آن با سنگ‌های صاف ناهمسان سیاه و خاکستری فرش بود. دیوارهای حیاط به گچی تازه اندوده شده بود. حیاط 2 اتاق داشت، هر دو در برابر در رو به کعبه. آن که در جانب چپ در بود بزرگتر بود و سقفی گنبدین داشت، و سقف آن دیگر که به جانب راست بود تیرهای چوبین داشت. هر دو پنجره‌های چوبین به 3 سو گشوده داشتند. بزرگتر 3 در دولنگه و آن دیگر 2 در به همانسان رو به حیاط داشت. درها و پنجره‌ها همه رنگی سبز چون برگ نخل‌ها داشتند. حلیمه 2 پله سنگی کوتاه را بالا رفت و به اتاق کوچکتر داخل شد. در اون اتاق از بیرون زیباتر بود. دو فرش عربی با نقش‌های درشت به رنگ‌های زرد، سرخ و سیاه کف را پوشانده بود. دیوارها با گچ سفید بود. به گوشه ای از اتاق گاهواره چرمین به رنگ زعفران به دو سوی دیوار میخ بود. گاهواره با جیر جیری ملایم آرام می جنبید. بر فراز آن تشکچه گلدار از سقف آویزان بود. با هر جنبش گاهواره تشکچه چون باد بزنی نوزاد خفته در گاهواره را باد می زد. زنی میان بالا به پیشواز حلیمه آمد. قواره‌ای به تناسب داشت. پیشانیش روشن بود. گونه های اندک برجسته و لبهای نازک داشت. پوستش سفید و لطیف بود. در چشمان میشی درشت و مهربانش غمی تازه خانه داشت.
وقت نیکو گفتم و پاسخ شنیدم. شربتی برابرم نهادند. پس زن مرا بر سر گاهواره برد. طفلی پوشیده به تنپوشی پنبه‌ای و سفید به سینه خفته بود و نیمی از رخش نمایان بود. موهایی مشکی و پرپشت داشت. وی را به رو چرخاندم. سمتی از چهره که بر بالش بود چین افتاده بود و سرخ شده بود. پوست چهرهش چون مادرش سفید بود و لبهایی به همان نازکی داشت. دلم برای در آغوش کشیدن و بوسیدنش پر کشید. اما روا ندیدم بیدارش سازم. دست بر سینه‌اش نهادم. لبخندی شیرین و نمکین بر لب آورد. سپس چشمان درشتش را گشود و آشنا مرا نگریست. با این نگاه قلبم از مهرش لبریز شد. بوسه‌ای بر میان چشمانش زدم و پرسیدم تا کنون از که شیر می‌خورد. گفت 7 روز نخست را از من. چندیست نیز سویبه کنیز عمویش ابولهب به دو شیر می‌دهد. از گاهواره برگرفتم و به آغوشش کشیدم.
چه نیای طفل ما را داده بود به بازار رفتیم و اندکی گندم، خرما و قهوه یمنی خریدیم. به گاه اسب با دیگر زنان قبیله راه صحرا را در پیش گرفتیم.
من حلیمه را گفته بودم که دوری نواده‌ام را تاب ندارم. آمنه نیز همین گونه بود. او که از پس مرگ عبدالله محزون و بیشتر گریان بود، با آنچه در خواب درباره کودکش شنید آرامشی غریب یافت.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن.
با زادن محمد کوه قمش چونان یخی که با آتش مجاور شود گویی به یک بار ذوب و محو گشت. اما باز از پس سپرده شدن شیرخواره اش به حلیمه، دلتنگی های وی رفته رفته جانی دوباره یافت. حلیمه چون بیش و کم از اینها آگاه شد، عهد کرد که تا چندی هر ماه یک بار محمد را به مکه آورد.
من از سپردن طفلم به حلیمه ناراضی نبودم. قبیله بنو سعد به سخنوری و دلیری شهره عرب بود. مردمان آن به پاکترین و شیواترین لهجه سخن می گفتند و در گفتار خیش درست‌ترین واژه ها را به کار می گرفتند. هوای صحرا نیز هرچند خشک و روزهای آن گرم بود، اما از مکه بسی سالم‌تر بود.
مکه چنان که می دانید شهری نشسته در گودیست که گرداگردش را کوهای گرچه نشندان بلند گرفته است. از همین رو در شدت یافتن گرما هوای آلوده می یابد که نوزادان و خردسالان را خطرزاست. از آن سو در بادیه کودکان دلیرتر و نیرومندتر می شوند. اینها همه بود و نیک بود، اما دل را حکایتی دیگر بود.
سرورم عبدالمطلب حلیمه و شوی و قبیله اش را بسیار می‌خواست. نیک در خاطرم هست آنگاه که حلیمه برای گرفتن محمد به خانه آمده بود، سرورم او را گفت:
خوب دخترم، بگو که نامت چیست و شویت کیست؟
حلیمه سعدی دخت ابو زعیب، شویم نیز حارث پسر عبدالعزا پسر رفاعی سعدی است.
از قبیله دلیر بنی سعد ابن بکر ابن هوازن. بردباری و خجستگی دو صفت نیکویند، این را باید به فال نیک گرفت. باشد که فرزند ما نیز در کنار تو از خوهای نیکو بهره‌ها یابد.
زنی از مکیان نیز ما را گفت که حلیمه ریشه و نسبی شریف دارد و خود نیز در عقل و پاکی و فصاحت در قبیله خیش زبان زد است.
من تا بدانگاه کودکانی چند از بزرگان مکه را شیر داده و پرورده بودم. از اصل نیز شیرخوارگان و خردسالان را دوست می داشتم. این شیرخواره اما جایی دیگر در دلم گشوده بود. از همانگاه که چشم گشود و به رویم لبخند زد، ندانستم چه شد که دلم در گرو مهر او رفت. پس چون برکت و خجستگیش را دیدم، این مهر در من افزون گشت. چندان که گاه بیمناک می شدم که مبادا این چونین مهرم بدو کم مهریم را به زمره سبب گردد. نه من تنها که شویم حارث و بیشتر کس از زنان و کودکان قبیله دل به مهر او بسته بودند. دختم خزامه 8-9 بهار بیش ندیده بود نیز بسیار دل بسته این طفل بود. هم او از همین رو شاید مرا نیکوترین یاور در نگاهداری و پرورش محمد بود. مادر را دشوار بود که به دو دست هم بپزد، بشوید و دام بدوشد و پشم بریسد و فرش ببافد و خیمه بروبد و هم دو شیرخواره را شیر دهد و پرستاری کند. برادر قریشی من طفلی ناآرام نبود و نگاهداری او مرا دلپذیر بود. از همین رو بیشتر خود به دل بخواه از مادر می گرفتمش. راستی را که در پروردن محمد من از پرورش کودکان خیش رنجی کمتر بردم. او روز تا روز بزرگ می شد، چندان که از همسالان خیش بسی رشید تر شد. بدین رو مادر و نیایش از من بسیار خرسند بودند. از همان شیرخوارگی نیز چندان پاکیزه بود که من نه از آن پیش نوزادی بدان پاکیزگی دیده بودم و نه از آن پس دیدم. ما البته به نگاهداری و پاکیزگی او کوشا بودیم. با این همه او جز دیگر شیر خارگانی بود که ما دیده بودیم. هماره تنش عطری خوش و دلنشین داشت. چندان که من هرگاه به سویش می رفتم، نخست لختی وی را می بویدم و با این کار گویی روحم تازه می گشت. چون اندکی بزرگتر شد و به رفتار آمد نیز به همان سان پاکیزه ماند. بدانگاه خردانی چون او، چون از خفت برمیخواستند بیشتر چشمانشان آلوده به قی بود. محمد را اما به خاطر نمی آورم که آنچنان برخواسته از خواب دیده باشم. مرا در خاطر هست که روزی شیما در این باره مرا گفت برادر قریشی ما گویی روشسته از خفت برمیخیزد. هر صبح نیز چون برای کودکان طعام در سفره می نهادند، آنان بیشتر طعام از پیش هم می رو بودند. محمد اما هرگز به سوی طعام کسی دست دراز نکرد. به صحرا که می رفتیم من نگاهبان او بودم. برادر قریشی من هماره کم سخن بود. چون به سخن لب می گشود نیز کلامش شمرده و باده رنگ بود. در صحرا که بودیم اما از این نیز کمتر سخن می گفت. بدانجا اندکی با ما به بازی مشغول می شد. پس به حاشیه‌ای می رفت و به دورها و آسمان خیره می شد. در محله نیز آن شبها که بیرون چادر می خفتیم تا به خواب رود خیره آسمان و ماه و ستارگان بود. در صحرا روزی بی آن که کسی بداند تک به بالای کوه رفته بود. زمره بدان گمان که او گم گشته به شتاب به محله نزد مادر آمد و داستان را گفت. مادر در وقت به صحرا رفت. آنجا محمد را دید که بر نقطه‌ای بلند در کوه نشسته بود و آسمان را می نگریست. خیشتن را به دور رساند، در برش گرفت و بر میان دو چشمش بوسه زد. پس بی آن که بدو چیزی گوید به محله اش آورد.
من به بازپس بردن محمد به نزد مادرش راضی نبودم. با حلیمه نیز پیوسته از خیرها و برکتهای او برای خیش یاد میکردیم. چندان که او با ما شد، روزگار ما نیز دیگر شد. دامها من به شما رفزون شدند و شیر مادین بزها و شتران من بسیار شد. سختی و سیاه بختی از فراز سیاه چادرهای ما پر کشید و خورشید سعادت بر ما تابیدن گرفت. اما چه چاره که چرخش روزگار هماره بر یک مدار نیست.
حارس خود نیک می داند که من بیش از او مشتاق نگاهداری محمد بودم، اما گویا نصیب ما از او بیش از آن نبود. به روزگاری که محمد 4 ساله بود، روزی او را شستم و دشداشه‌ای سپید پوشاندم. پس به چهره او روغن مالیدم و چشمانش را سرمه کشیدم. آنگاه پای افزار به پایش بستم و به دیدار مادر به مکه‌اش بردم. چون گاه بازگشت شد، آمنه مرا گفت که دیگر محمد را با خود به صحرا نبرم و به نزد او بماند. به ناگاه رنگ از رخسارم رفت و اشک به چشمانم آمد. درمانده آن وبای تازه رس را که سخنش در مکه بر زبانها بود بهانه ساختم. آمنه نیز چون به یاد این ماجرا افتاد، دیگر بر رأی خیش پای نفشرد. به شاد بود چند نیز با ما بود تا آنگاه که 1-2 قصه قریب رخ نمود و ما را ترسان ساخت.
تا زمره پا بگیرد، گاه خواهرم اونیسه و گاه من بزها و بزغالگان من را به چرا می بردیم. بیشتر زمره نیز با ما بود. در چنین وقتها مادر تا به کارها رسد، برادر قریشی من را نزد دیگر کودکان می نهاد.
محمد به تماشای بازی کودکان می ایستاد، اما با آنان بازی نمی کرد. گویی شیما و انیسه و زمره را می جست و نمی یافت. روزی چون غروبگاه به محله باز آمدند و با او به بازی مشغول شدند، محمد گفت: مادر، از چه رو روزها من برادر و خواهران خیش را نمی بینم؟ مادر گفت:
فدای تو پدر و مادرم، از این رو که آنان به صحرا می روند.
محمد گفت: مرا با آنان روانه نمی کنی؟ مادر گفت:
اگر با آنان روانت سازم، آفتاب تو برگ گلم را خواهد سوزاند.
محمد اخ کرد و گفت: آفتاب آنان را نمی سوزاند؟ مادر او را در بر گرفت و بر سینه فشرد و گونه‌اش را بوسید.
بله همسفران، وقت برنامه امروز به پایان رسید. قبل از خداحافظی از همه عزیزانی که به هر شکلی یار و همراه ما بودن تشکر میکنیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. گفتیم که از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث انتظار و بحث دوران غیبت یک معناش و کارکردش این هست که ما امام معصوم را نمیشناسیم و غیبت امام رخ میده، یعنی در اثر قدر ناشناسی از دست دادن اون فرصتی که خداوند در اختیار بشر قرار داد برای رسیدن به قله‌های کمال، رسیدن به زندگی مطلوب، یه زندگی با کیفیت در عرصه مادی، در عرصه معنوی. و اینجا میخوایم بگیم انتظار در مفهوم شناختن امام، این گونه دیگر رو امیر مؤمنان علی علیه السلام در دسترس شناخت ما قرار میدن. انتظار اما صورت دیگری نیز دارد. انتظار دارای بعد دیگری نیز هست و آن این است که انتظار مقدمه یک کمال است، چرا که غیبت امام عصر علیه السلام می تواند مقدمه یک احساس نیاز شدید و عاطفی قوی در مردم باشد، درست مثل آن انسانی که در اوج یک بیماری سخت به قدر عافیت و سلامتی پی برده و آن را با تمام وجود خیش لمس می کند. و یا انسانی را در نظر بگیرید که در شرایط خاص با محرومیت از آب، هم آتش و تشنگی و هم لزوم طهارت برای جنبه حیاتی و هویتی پیدا می کند. یعنی معطل می شه زندگی آدم. اصلا نیاز یک بچه رو دیدید به والدینش، دیدید چجوری دست والدین رو به نشانه نیاز خودش که داره اون نیاز رو برطرف میکنه محکم میگیره. حتما این تجربه رو یا خودتون داشتید یا خودمون داشتیم یا دیدیم در آثاری که آثار رفتار بشری است، در این فیلم ها، در این روایت ها، در این داستان ها، داستان رو دیدیم یه بچه چجوری دست مادرش رو میگیره. یا امام صادق علیه السلام دیدیم تعبیری داره، حضرت میفرماید تا حالا شده در معرض غرق شدن قرار بگیرید؟ اون فردی که سوالی رو پرسیده بود میگه بله. میگه خب اون لحظه‌ای که دستت خالی شد از همه جا، مفهوم خدا برات جا افتاد که اون رو چنگ زدی. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید انسان‌هایی وجود دارن که چنگ میزنن به دامان عترت پیامبر، چنگ زدنی. ببین جمله خیلی جمله مؤثریه در این مفهوم انتظار، برای ما کار کرد داره. یعنی ما پناه میبریم به خدا از آن جهل که باعث شد غیبت امام و دوران انتظار شکل بگیره، و از خدا میخواییم که در زمره این دسته باشیم که آنچنان درک و دریافتی از اعتدال زیستی در حضور و با وجود امام داریم که فی عروت الوسقا لانفصام لها، به مثابه عروت الوسقا ریسمان نجات دهنده در لحظاتی که همه چیز ما دیگه تهدیده، حتی جانمون، به اون چنگ میزنیم و باورش داریم که اون ما رو نجات میده. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید یه چنین محرومیتی رو در وجود خودت اگر احساس کردی، اون وقت اون آب میشه خود قرز زین آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو راهنمایی میکنن که وجود امام رو چون بهار بدانیم، وجود امام رو چون خورشید پشت ابر درک و دریافت کنیم، وجود امام رو مثل باران بدانیم برای زمین تشنه انتظار خودمون. از این منظر به مسئله انتظار نگاه بکنیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما تبیین فرمودن، و به دو دست دعا از خدای احد و صمد بخوایم که اللهم عجل لولیک الفرج.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 51 تا 59 سوره مبارکه انبیا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی ترجمه امروز را آغاز میکنیم پس از آن که در آیات قبل خداوند تبارک و تعالی به پیامبر بزرگوار خیش قسمتی از سرگذشت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام را بیان کرد اینک به داستان بزرگ قهرمان توحید حضرت خلیل الله ابراهیم علیه السلام می پردازد و می فرماید ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم. واژه رشد که در این آیه و آیاتی نظیر آن ملاحظه می شود در لغت به معنای راه یافتن به مقصد است و ممکن است در اینجا اشاره به حقیقت توحید باشد که حضرت ابراهیم از سنین کودکی از آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه صلاح و خیر به معنای وسیع کلمه باشد. در هر حال این رشد آگاهی هنگامی بروز یافت که به مخالفت با شرک و الحاد برخاست. قرآن آغاز این حرکت را چنین بیان می کند: آن هنگام که به پدرش و قوم او گفت این پیکرهایی که شما همواره آنها را پرستش می کنید چیست؟ نکته مهم این است که آزر بت‌تراش پدر ابراهیم نیست بلکه عموی ابراهیم است و در کلام عرب گاهی عمو را پدر خطاب می کند. ابراهیم به عموی خیش فرمود اینها چیست؟ و با بیان ضمیر اشاره به جای نام صریح به شدت بت‌ها را که در نظر آنان عظمت و قداست داشت تحقیر کرد و در حقیقت با همین جمله کوتاه بت‌پرستی را ابطال فرمود، زیرا آنچه از بت‌ها دیده می شود همان صورت‌های بیروح است و بقیه تخیل، توهم و پندار پرستندگان است. در واقع سوال ابراهیم این بود که چرا انسان که دارای ابعاد وجودی بسیار وسیعی است و اشرف مخلوقات است در برابر چیزی که به دست خود آنها را ساخته است باید کرنش کند و حوائج خود را از آن بخواهد